سلام بینندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 17 آگوست است. در این نشریه برنامه اخبار آزادی آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکنیم. حالا سرخطی برنامه. مادر ادعا دارد پسری جهان پهلوان سیمومین رحیم فرزندش را کشت تا قرض را برنگرداند.
پولا نتیم گفته میخیل بچه منو 16 کوچه زده.
سربازان از دست و پا محروم اوکراینی تلاش دارند دوباره به سر جبهه و حمایت از وطنشان برگردند. حقوق شناس جمشید یورف میگوید در تاجیکستان نظام ناعادلانه دوران شوروی حاکم شده است.
جزا دادن ترسوندن شخصانی که حالا زندان شدند.
خانواده جوانی که گمان می رود بر اثر 16 ضربی کرد یک دوستش جان داد، هراز دارد که پرونده پسرشان ناعادلانه تحقیق و بررسی می شود. کشتار 12 روز پیش روی داد و گمان بر کشتار پسری جهان پهلوان سیمومین رحیموف بازداشت شده است. با گمان جانب جبر دیده کشتار بر اساس دعواهای سری قرض پرداخت نشده رخ داده است. مقامات حفظ قانون و جانب گمانبر از شرح این موضوع خودداری میکنند. شهلا عبدالله و علی شیر ظریفی گزارش میدهند.
خانواده زاکیرزاده ها در جماعت چارباغ نویه ورزاب ماتم دارد. از مرگ محمد جاوید بیش از 10 روز میگذرد. او همگی 23 سال داشت. با گمانی دست داشتن در مرگ او سید احمد رحیموف بازداشت شده است. سید احمد پسر جهان پهلوان سید مومین رحیموف است. با گفته نزدیکان محمد جاوید سید احمد از او 35 هزار سومانی قرضدار بوده است.
همو روزی که همین حادثه شد ساعت 9 مردای وای آورد. ساعت 1 یا 2 بچه ما بلیط داشت باید که میپرید میرفت. خیر خوش کرد ای خانه برآمد ایرپورت رفت. گفته که بیا خیلی که نمیتونستی میگفتی که نمیتونم و داد که رفتیم خونه خسرم گرفتای بردای در کجای چی خیلی تشکیل کرده چی کاری کرده نکرده که ایش خودش میدونه نقشای کشیدگیشه پولا نتیم گفته میخیل بچه منو 16 کوچه زده.
محمد جاوید با سید احمد همسین و رفیق بود. او به تجارت مال از ترکیه مشغول بود و نقشه داشت خانه دار شود. مادر این جوان از آن نگرانی کرد که با گذشت قریب 2 هفته از مرگ پسرش از خانواده جهان پهلوان سید مومین رحیم کسی نزدی آنها برای همدردی و عذرخواهی نامده است.
نه این ویدش خبر داده نه ویکیدش نه دیگرش نه دیگرش نه تلویزیونش. ما گفتم که همین جاده ممکن تغابازی باشه. اگر گپ میگون وای باشه بخشیشو لیکن که حاضی اگر همی ایگان بچه کلون شونده باشه ایگان کارگری کلون باشه و یک ماه پفتورنا نشان میتین که همی خیلی آدم همی خیل شده برای چی که بچه من 12 رو شده تاگی خوک یک بار یک آدم نه آمد.
جوانی بازداشت شده سید احمد رحیموف با اطلاع پیوندانش ختم کرده اکادمیای وزارت امور داخلی است. خانواده او در شهر دوشنبه نخواستند در روبروی دوربین رادیو آزادی صحبت کنند. آنها در صحبت بدون سبب گفتند سید احمد آداب و اخلاق خوب داشته هیچ باورشان نمی‌آید دست به چنین کاری زده است. پیوندان او ادعا نمودند که مرحوم محمد جاوید برای بازپس گرفتن قرضش بارها سید احمد را تهدید کرده است. ادعایی که مادر جوان فوتیده بی اساس می‌داند. مرگ محمد جاوید سنه 5 آگوست در حدود نویه فردوسی پایتخت رخ داده است. در وزارت امور داخلی گفتند جنایت در زمینه قرضداری صورت گرفته سید احمد رحیموف به اتهام کشتار بازداشت شده است. پرونده سید احمد رحیموف فعلا در بررسی دادستانی شهر دوشنبه قرار دارد. در این نهاد گفتند جزئیات آن را از دادستانی کل پرسید ولی در دادستانی کل نیز نخواستند در این باره صحبت کنند. مناقشه میان جوانان که گاهی با کارزنی و کشتار انجام می‌یابد به یک مسئله تشویش‌آور تبدیل یافته است. طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان تنها در 6 ماه اول سال جاری با شرکت جوانان 1944 جنایت صادر شده است.
نظامیان اوکراینی روز 17 آگوست گفتند نیروهای روسیه در تلاش وارد شدن به درون‌ترین منطقه دونیتسک جای زندگی ساکنان ملکی را در منطقه خارکوف تیرباران کردند. در همین حال روسیه جانب اوکراین را در ترکش پایگاه نظامی روس ها در منطقه اشغال شده قریم گناهگار کرد چون از این پیش اشاره های شد که ترکش فرودگاه کاری دستی اوکراینی ها بود است. از زمان هجوم بی‌اساس روسیه به خاک اوکراین 6 ماه می‌گذرد و این جنگ باعث خسارات و محرومیت‌های زیاده شده است. شماری مجروحان و معیوبان در میان سربازان اوکراینی می‌افزاید، ولی بسیاری سربازانی که در این جنگ دست یا پایشان را از دست دادند تلاش می‌کنند دوباره به جبهه برگردند. زرنگیز نوروشاه گزارش می‌دهد.
جنگ در اوکراین ده ها سرباز را از دست و پای محروم کرد، اما با این وجود آنها مبارزه را ادامه می‌دهند. این مرکز در کیف به نظامیان و ساکنانی در جنگ معیوب شده حیاتی دوباره می بخشد. روسلان را برای گذاشتن پای سنئی آماده می کنند.
سال 2021 در نزدیکی دهه پیسک در کنار شهر دونیتسک من به مینه برخوردم، از هر دو پای محروم شدم. آنها گفتند که من دیگر برای خدمت حربی ناقابلم، ولی من به مردمم وعده دادم که به میدان برمیگردم.
روسلان در 3 بیمارستان تبابت گرفت. بالاخره در این مرکز مخصوص برقرارسازی معالجه او به آخر رسید.
حالا تیرپرانی زیاد است. ساکنان آسایشته هم جراحت می‌بردارند. هر کسی که از دست و پای محروم می‌شود باید به مرکز خدمت‌رسانی ماموری یا به شعبه محلی خدمت‌رسانی اجتماعی مراجعه کند. آنها جای زخم شده را نشان می‌دهند و ما برای آماده کردن پروتز یا عضو سنئی برایشان مشورت می‌دهیم.
تا آغاز حمله روسیه به اوکراین به این مرکز ماه 2 بیمار آورده می‌شد. اکنون تنها یک شعبه آن در کیف هر هفته تا 4 بیماری نو دارد.
ما در این تالار برقرارسازی مهمانان خود را قبول میکنیم. تمرین راه روی میکنیم تا عضو یا دست و پای سنئی به صاحبش مطابق باشد و تواند به مشکل مثل پای خود با آن حرکت کند. هر کسی که به این حجره وارد می شود با عضوی نوی سنئی از اینجا می براید. تمامی هیئت کاری ما بر روحیه قوی این بچه ها احترام قائلند. هنوز آنها طرز استفاده و راه روی با پای سنئی را ناموخته می گویند من وقتی کم دارم، من باید به میدان محاربه برگردم.
عادی ترین پای سنئی در اینجا در یک روز ساخته می شود. وابسته به جراحت بیماران دوره برقرارسازی می تواند تا نیم سال یا بیشتر از آن ادامه کند. روسلان میگوید ماهی فوریه با صفی نیروهای مسلح برگشت.
24 فوریه در خانه خود در شهر کناتوپ بودم. با من ساعت 2 شب زنگ زدند و به کار دعوت کردند. در کنار چرنیگو سنگر گرفتیم و با دشمنانمان روبرو شدیم. بعضن این کار مشکل است، ولی در مجموع امکان دارد که خدمت حربی کرد و هم زندگی معمولی را پیش برد.
مرکز مذکور در 4 سال اخیر بیش از 500 عضو سنئی ساخته است. مسئولین آن میگویند اکثر آنهایی که صاحب دست و پای سنئی شدند دوباره به صف نیروهای مسلح پیوستند. در مجموع پزشکان در برخی از بیمارستان های اوکراین در یک شبانه روز 12 ساعت کار میکنند، ولی روز بیمار زیاد است، ساعت کاری آنها از این هم زیادتر میشود، اما آنها شکایت ندارند.
کاری از همه مشکل این پهلوهای روانی کاری ما است. وقتی شما جوانان 20-22 ساله را قبول میکنید که جراحت وزنین برداشتند، آنها از دست یا پای و یا چشم محروم شدند، آنها معیوب یکمری شدند.
پزشکان برابر بیمارانی که از میدان جنگ آورده شدند بخوابی میکشند. میگویند وظیفه خود را تا آخر اجرا میکنند و همیشه آمادند مجروحان را نجات بخشند.
حامیان حقوق میگویند سالهای اخیر در دادگاه‌های تاجیکستان حکم‌های سنگین صادر می‌شوند که بر اساس آنها فعالان مدنی، منتقدان رژیم و هم ژورنالیستان به مهلت‌های طولانی زندان محکوم می‌شوند. یک نمونه‌اش هم گمانبرانی شرکت در حادثه‌های بدخشان است. بازداشت و اتهام‌های سنگین و حکم‌های طولانی زندانی که در رابطه با بحران بدخشان صادر می‌شوند از نظر فعالان حقوق بسیار وقت سوال برانگیز هم هستند. حقوق شناس جمشید یورف، رهبری بنیاد بزرگ مهر، در یک صحبت هفته گذشتهش با همکارانم طاهر سفر و کیومرس عطا در شهر ورشو نخست درباره حکم‌های طولانی نسبت بازداشت شده های حادثه های بدخشان نظرش را بیان کرد.
یک سبب اساسیش را من در آن می‌بینم که سیستم عدلیه، سیستم اجرای جزای جنایتی، سیستم اصلاح محکوم شده ها از همون راه و رویشی که در دولت دموکراتی هست بیرون برآمده است و یک و سیستم ریپرسیوی جزادهی فقط جزادهی مبدل گشته است. در اصل مقصد اساسی با جوابگری کشیدن جزا دادن انسان زندان کردن انسان این اصلاح این شخص می باشد. برای چی اینقدر مدت های طولانی می دهند؟ خیلی گفتم یک مقصد جزا دادن ترسوندن شخصانی که حالا زندان نشدند چون که اعتراض نکنند برآمد نکنند به مثل این نفران در باره جنایت های مقامات های قدرتی گپ نزنند. مثال
در گذشته به هر حال ما شاهد بودیم که چنین پرونده های پر سر و صدا پرونده های بحث برانگیز بررسی این پرونده ها در دادگاه های تاجیکستان به هر حال مدت های دراز ماه ها یا که هفته ها دراز میکشید. نزدیکای این افراد وکیل های مدافع این افراد حق داشتن که از بالای آن شکایت کنند بازبینی این پرونده ها را طلب کنند ولی ما در وقت آخر میبینیم که حکم ها در یک هفته در دو هفته حتی از این هم شاید کمتر هم پرونده تفتیش می شود تفتیشات پایان می یابد هم محاکمه می شود در دادگاه و حکم اعلان می شود. چرا اینقدر زود؟
در این جو من چند عامل رو می بینم. یکم که عامل حسابات طلبی از مقامات های قدرتی و مقامات سودی است. سیستم دولتداری جمهوری تاجیکستان عین حال با سیستم از سیستم دولتداری اتحاد شوروی هم دوره های حکمرانی استالین هیچ فرقیتی ندارد و یک پلان و سیستم است. نقشه در بالای هر یک کارمند هست. کارمند بازرسی دولت اتومبیلی باید فلان قدر پروتکل کرده با رئیسش پیشنهاد کند، مفتیش باید فلان قدر پرونده رو بررسی کرده با پروکورور روان کند، پروکورور باید همین قدر پرونده از روی نقشه تفتیش کند و تصدیق کند و با فکر عیبداری به سود رو میکند و سود در نوبت خود باید فلان مقدار معینی پرونده ها رو دیده برآمده یک حکم خودش رو برآورد. در اینجا یکم عامل اجرا کردن نقشه هست.
و بیننده عزیز مصاحبه کامل با جمشید یارف به زودی در وبسایت رادیو آزادی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. اون را از دست ندهید. یک سال است که گروه شورشی طالبان در افغانستان به سر قدرت آمده است و کارشناسان وضعیت را رقتبار ارزیابی میکنند. برخی اشاره میکنند که آزاد نمودن تخمینا 9 میلیارد دلار پولهای بانک مرکزی افغانستان در امریکا که یک سال پیش مسدود شدند میتواند کمی وضع را بهبود بخشند. ولی مقامات امریکایی با اشاره به حادثه های زیاد دهشت افکنی و وعده های طالبان باور ندارند. مومن احمدی گزارش میکند.
با اشاره به اولین سالگرد بیرون شوی نیروهای ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا از افغانستان، حامیان حقوق و گروه های خیریه میگویند که وضعیت در افغانستان دهشتبار است و مردم برای روزگذرانی اعضای بدنشان را میفروشند.
بر پایه آمار نوترین سازمان جهانی آذوقه 90% مردم افغانستان به ناامنی غذایی مواجه می باشند. مردم از گرسنگی می میرد. مردم زیاد چیزی برای خوردن ندارند.
حکومت طالبان روز دوشنبه اثنای تجلیل اولین سالگرد حکمرانیشان ابراز داشتند که میخواهند با تمام کشورهای عالم روابط خوب برقرار کنند. ولی ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن به سخنان طالبان باور ندارند. منصبداران آمریکایی قتل رهبری شبکه تروریستی القاعده ایمن الزواهری را مثال میآورند که چند پیش در کابل به قتل رسید.
و یک خبر دیگر، کارشناس مستقل سازمان ملل متحد در گزارش میگوید چین اویغورهای مسلمان و دیگر اقلیت‌ها را مجبور میکند در بخش کشاورزی و صنعت کار کنند و این عمل آنها غلامداری همچون جنایت علیه بشریت ارزیابی میشود. این خبر و خبر و گزارش‌ها و ویدیوهای بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه‌های ما در شبکه‌های فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید.
خیلی ارزان شد. دسته سامان ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گلخوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاده هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. صدها نفر از تظاهرگران در ولایت چهارمحال و بختیاری در ایران که بر ضد کمابی در ولایت اعتراض داشتند، مرگ بر رئیسی شعار دادند که اشاره به نام رئیس جمهور ابراهیم رئیسی است. در نوارهایی که روز 16 آوگوست در شبکه اجتماعی نشر شد، صدها نفر در نزد بنای حکومت ولایت در مرکز آن شهر کرد دیده می شوند. آب در اینجا در 10 روز گذشته بسیار کم شده است و به مردم فقط با ماشین های آبکش آب تقسیم می کنند. نیروی امنیتی هم در بین تظاهرگران دیده می شوند، اما هیچ گزارشی درباره زورآوری نرسیده است. اگرچه کمابی سالهاست در بسیار از گوشه‌های ایران ادامه دارد، ولی ولایت چهارمحال و بختیاری از چند وقت پیش از نارسایی آب بیشتر رنج می کشد. اعتزاد مقیمی، یک نماینده وزارت انرژی، روز 14 آوگوست گفت مشکلات تصفیه آب در کارخانه های پاکسازی آب در یک روز حل می شود و خانه های مردم با آب تامین می شود. ساکنان ولایت می گویند وضع از آن روز تغییر نیافته است. در شهر دبی امارات متحده عرب 3 شهروند تاجیکستان را با گناه آدم ربایی و زندان محکوم کردند. یک وبسایت با تکیه به پرونده شهروندان تاجیکستان که در دادگاه تجدید نظر شهر دبی محاکمه شدند، روز 17 آوگوست نوشت 3 جوان تاجیک از 18 تا 35 ساله ماه نوامبر سال گذشته با فرمایش یک زن چینی یکی از هموطنان او را ربوده و غارت کردند. به گفته دادگاه، شهروندان تاجیکستان مرد چینی را که از هموطنش 20000 درهم معادل تخمیناً 5000 دلار آمریکایی قرضدار بوده است، ربوده به کنار شهر دبی برده با او تهدید کردند. پلیس دبی با استفاده از ثبت دوربین های نظارتی شخصیت آدم ربایان را آشکار کرده است. در آغاز شهروندان تاجیکستان به 3 سال زندان محکوم شدند، ولی دادگاه تجدید نظر حکم را تا 6 ماه زندان کوتاه کرده و امر داده است که بعد از ادای حکم از دبی رانده شوند. دادستان کلی قزاقستان 16 آوگوست بعد 7 ماه روی خط قربانیان حادثه خونین ماه ینور در آن کشور را نشر کرد. در روی خط تنها نسب قربانیان که شمارشان 238 کس گفته می شود آورده شده است. در این روی خط حالت های مرگ آدمان ذکر نشده است. معلوم نیست که کدام از آنها در جریان به اصطلاح عملیات ضد تروریستی از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. مقامات اصرار داشتند که تروریست‌ها بدون پیشنهاد دلیل‌های اعتمادبخش به کشور حمله می‌کنند. در فهرست نشر کرده دادستانی کل قزاقستان مشخص نشده است که کی قربانی تصادفی تیرپرانی یا استفاده تجهیزات مخصوص غیر مرگ‌آور شده است. قبلاً بنیاد تأسیس داده پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف گفت به خانواده 19 نفری که تفتیشات مرگ آنها را تصادفی اعتراف کرده است جبران می پردازد. همچنین مقامات دادستانی نگفتند که چند کسی قربانیان بر اثر شکنجه در بازداشتگاه به هلاکت رسیده است. نماینده دادستانی کل قزاقستان آخرهای ماه می امسال گفته بود که بر اثر شکنجه در بازداشتگاه 6 گمانبر حادثه ینور جان باخته است. یک مقام روسیه میگوید مسکو خواستار این نیست که تخمیناً 100 چرخبال و هواپیماهایی که سال گذشته نظامیان افغانستانی به ازبکستان و تاجیکستان آوردند به اوکراین راه یابند. زمیر کابل و فرستاده مسکو در افغانستان در این باره در صحبت به خبرگزاری دولتی ریا نوست اظهار نظر کرده است. کابلوف در صحبت اختصاصیش به خبرگزاری روسی گفته است برای ما مهم این است که چرخبال و هواپیماهایی که بعد فرار فرماندهان نظامیان افغانستان در خاک ازبکستان و تاجیکستان مستقر کردند با اوکراین راه نیابند. در تاجیکستان تخمیناً 60 و در ازبکستان تا 40-50 عدد هستند. معلوم نیست که زمینه شبهه و تخمین های مقام روسیه چی است و تا کجا این اظهارات می تواند به گونه تهدید یا فشار بالای مقامات کشورهای آسیای مرکزی باشد. نظامی های افغانستانی ماه آوگوست سال 2021 بعد غصب کابل از طرف طالبان به تعدادی از چرخبال و هواپیماهای به تاجیکستان و ازبکستان فرار کردند. طالبان خواستار بازگردانی این چرخبال و هواپیماها شدند، ولی جوابی رد گرفتند. مقامات ازبکستان و شویتسریا 16 آوگوست در شهر برن در رابطه با برگردانیدن دارایی های غیر قانونی که حبس شدند سازشنامه را امضا کردند. امضای سازشنامه برگردانیدن فوری 131 میلیون دلار مردم ازبکستان را که گروه متشکل جنای به رهبری گلنارا کریموف و دختر اسلام کریموف غیر قانونی به شویتسریا انتقال دادن پیش بینی می کنند. آمده است در اطلاعیه وزارت عدلیه ازبکستان. با اطلاع منبع شرط اساسی برگردانیدن دارایی های غیرقانونی حبس شده شفافیت از جمله اشتراک جامعه شهروندی در روند صرف پولها به نفع مردم، استفاده نهایی مبلغ های برگردانیده شده در ساحه اجتماعی برای معارف و تندرستی گفته شده است. دادستانی های شویتسری از سال 2012 تا کنون جنجال فساد آلودی را نسبت گلنارا کریموفا و شرکت های موبیلی تحقیق دارند که گویا برای وارد شدن به بازار ازبکستان به گلنارا پاره دادند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
تحقیق قضیه عبدالله غربتی روزنامه‌نگار تاجیک به انجام رسیده، پرونده به دادگاه ناحیه شاه منصور ارسال شده است. غربتی به سه اتهام، تحقیر و زورآوری نسبت نماینده حاکمیت و عضویت در سازمان‌های ممنوع متهم شده است. نزدیکانش به بی‌گناهی او باور دارند و می‌گویند مقامات برای واخوری با غربتی با آنها اجازه نمی‌دهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. روز 17 آوگوست در دادگاه ناحیه شاه منصور تصدیق کردند که پرونده عبدالله غربتی به دست آنها رسیده است. مسئولین دادگاه گفتند پرونده را همین روز گرفتیم و هنوز روز اول مرافعه معلوم نیست. طبق اطلاع دریافته رادیوی آزادی، مقامات پرونده عبدالله غربتی را با سه بند کدکس جنایی جنبست کرده به دادگاه فرستادند. اینها تحقیر نماینده حاکمیت، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع. دو اتهام اول جریمه، ولی اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می‌کند. منابع معتمد می‌گویند عبدالله غربتی در بازپرسی‌ها همه اتهام‌ها را رد کرده است. عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاه منصور بازداشت شد. در آغاز او را به آن متهم می‌کردند که به یک کارمند پلیس در داخل بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور یک حمله کرده است. چند هفته بعد مقامات عبدالله غربتی را به عضویت در حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی گمان برداشتند. خود غربتی و نزدیکانش این اتهام‌ها را رد کردند. در همین حال پیوندانش میگویند دو هفته می شود که این روزنامه‌نگار را در بازداشتگاه دیدن نمی توانند. مبارک قاسم، همسر عبدالله غربتی، به رادیوی آزادی گفت دو هفته شد که برای واخوری می روند ولی دادستان اجازه نداده است. به گفته همسر عبدالله غربتی، روز گذشته دادستان اجازه داد ولی وقتی رفتند با آنها گفتند که پرونده به دادگاه رفته است و تنها با اجازه دادرس می توانند با عبدالله غربتی واخورند. دوام دو ماه بازداشت، نزدیکان عبدالله غربتی بارها شکایت کردند که مقامات برای واخوری اجازه نمیدهند. مسئولین دادستانی ناحیه شاه منصور یگان مراتبه حاضر نشدند در این باره صحبت نمایند. عبدالله غربتی چند ماه اخیر همراه با دلیر امام علی، بلاگر و روزنامه‌نگار دیگر تاجیک، برای یوتیوب گزارش‌ها آماده می‌کردند. گزارش‌های آنها درباره مشکلات اجتماعی جامعه واکنش‌های زیاد را به میان آورده بود. دلیر امام علی هم در یک روز با عبدالله غربتی بازداشت شد. در تاجیکستان در سه ماه اخیر 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر شدند. چندین خبرنگاران دیگر می‌گویند زیر فشار هستند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته است و خودشان هشدار گرفتند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مقامات پاسخی نمی‌دهند.
عمر من می‌رود و یاد تو هرگز نرود. از دل هم زده ام میری تو بیرو نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم. سوزشی سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود چشمه هایم را دمی بینم ندیدم حسیلی از زندگی جز غم ندیدم چشمه هایم را دمی بینم ندیدم همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش من جفایی زندگی را کم ندیدم همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش من جفایی زندگی را کم ندیدم عمر من می رفت و یاد تو هرگز نرود از دل غم زده میری تو بیرون نشود در بمیرم بی وفایی برخواب بروم سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود
خانواده محمد جاوید زاکرزاده 23 ساله که در مرگ او سید احمد رحیموف پسر جهان پهلوان سید مومین رحیموف گمان بر است از مقامات طلب دارند که پرونده مرگ این جوان عادلانه بررسی شود در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. مطلوبه غنیه و مادر محمد جاوید روز 16 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت جوانی بازداشت شده از پسر او 35 هزار سومانی قرضدار بوده است. میگوید نفری که در مرگ پسرش دست دارد بر اساس قانون جزا گیرد و مبلغ‌های قرضی نیز برگردانیده شود.
همون روزی که همین حادثه شد ساعت مردای وای آورد ساعت 1 یا 2 بچه ما بیلیت داشت باید که میپرید میرفتن. خیر خوش کرد ای خانه برامد ای رپورت رفت گفته که بیا خیلی که نمیتونستی میگفتی که نمیتونم وعده داد که رفتیم خانه خسرم گرفته برده در کجای چی خیلی تشکیل کرده چی کاری کرده نکرده که ایش خودش میدونه نقشای کشیدگیشه پولا نتیم گفته امی خیلی بچه منو 16 کرچه زده
وزارت امور داخلی تاجیکستان کشتار محمد جاوید را تصدیق نمود ولی حادثه را بیشتر شرح نداد. در مرکز مطبوعات وزارت امور داخلی با تصدیق این خبر در صحبت به رادیو آزادی گفتند حادثه سنه 5 آوگوست در حدود ناحیه فردوسی پایتخت رخ داده است. با اطلاع این نهاد جنایت در زمینه قرضداری رخ داده گمانبر و کشتار در بازداشت است و پرونده او را مقامات دادستانی بررسی دارد. در دادستانی دوشنبه گفتند جزئیات پرونده را از دادستانی کل پرسید ولی در دادستانی کل نیز نخواستند در این باره صحبت کنند. در حالی که مقامات از پیشنیاد اطلاع بیشتر در این باره خودداری میکنند خانواده جوانی فوتیده در جماعت چارباغ ناحیه ورزاب خواهان شرح بیشتر مقامات درباره مرگ او است. مطلوبه غنیه و مادر محمد جاوید گفت
نه این ویدش خبر داده نه ویکدش نه دیگرش نه دیگرش نه تلویزیونش. ما گفتم که همین جاده ممکن تغابازی باشه اگر گپ میگون وای باشه بخشیشو لیکن که حاضی اگر همی ایگان بچه کلون شونده باشه ایگان کارگری کلون باشه و یک ماه پفتورنا نشان میتین که همی خیلی آدم همی خیل شده برای چی که بچه من 12 شده تاگی خوکه یک بار یک آدم نه آمد.
محمد جاوید به تجارت مال از ترکیه مشغول بود و نقشه داشته است خانه‌دار شود. مادر این جوان از آن نگرانی کرد که با گذشت قریب دو هفته از مرگ پسرش از خانواده جهان پهلوان سید مومین رحیموف